بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. عبارة الجواهر رو میخوندیم، به اینجا رسیدیم. فالجنون سبب لتسلط زوجه. گفتیم چند عیب هست که اگر در مرد بود، زن میتواند عقد نکاح رو فسخ کند. یکی جنون بود. جواهر میفرماید که جنون سبب است برای تسلط زوجه بر فسخ عقد، چه دائم باشد جنون و چه ادواری به اصطلاح. بالاخره این بلندگو رو باید درستش کنیم. بله، حالا بالاخره اگر این مرسا پول ندارم، ما پول جمع نیم اگر دسته ها بلندگوی بخواهیم. حالا باشه بره بعد انشاءالله به این آقایون بگید اگر پول ندارن ما خودمان پول جمع میکنم از طلبای دسته ها بلندگوی درسته بخواهیم. به اینجا این همه تشکیلات، این همه پول دسته ها بلندگوی درسته میکنم. در هر صورت خدا به همه خیر بده. بله، فرمودن که اگر مرد جنون داشت، چه ادواری باشه و چه دائمی، زن میتواند این صیغه عقد رو فسخ کند. بعد میفرمان بلا خلافین، هیچ کس اختلاف در این مسئله ندارد. بعد دلیل بیان میکنند که چرا بلا خلافین زن حق دارد فسخ کند. دلیل اول لنفی الضرر و الضرار و الغرور و تدنیس. این زن ازدواج کرده به حساب این که شوهری داره و بعد معلوم شد یک دیوانه، یکی مشکل باشه سنن. هم ضرر است و هم ضرار است و هم تدنیس. دلیل آخر ولی صحیح رواه فی الکافی، یه روایت که در کافی هم نقل شده است که سألت عن رجل یتزوج الی قوم، مردی در میان قبیله آخری ازدواج میکند. فاذن امراته اورا، بعد فهمید که این زنی که با او عقد کرده چشم سالم نیست و ایسا اورا هست، یه چشمش تاب دارد اصلا. ولم یبینوا له، و به او چیزی نگفتن. این سؤال در اینجا بعض روایات دارد که امام قال لا يرد انما يرد النكاح. بعضی نسخه هم که او لا يرد دیگه نیست. امام فرمود يرد النكاح من البرس والجزام والجنون والعفل. نکاح با برس و جزام و جنون فصل می شود، اما با اورا بودن یعنی فصل نمی شود. بعد جواهر اضافه می کند که از کجای این روایت استفاده کردن زن حق فصل دارد. می فرمایند که وکان بناء الاستدلال على عدم تخصیص الوارد بالمورد. استدلال به این آیه برای این که این زن حق فصل دارد یا ندارد، با اینکه سؤال از مرد بود، استدلال متفرع بر این است که مورد اون رجل بود. باعث تخصیص وارد که بیان امام هست نشود. اگر مورد مخصص وارد نبود استدلال درسته، ولی اگر مخصص بود روایت درباره مرد، زن نمیتونه از این روایت استفاده کنه و به خاطر عیب نکاح رو فسخ کنه. بعد جواهر بر این حرف اشکال می کند، بر این که مبنای استدلال بر اینه که مورد مخصص واقع نشود. عبارت جواهر اینه که ولکن فیه انه کذالک بعد معلومیت استقلال الجواب. این درسته، مورد مخصص وارد نمی شود به شرط این که وارد که همون جواب امام هست مستقل باشد. بعد اضافه می کنند و من المحتمل قراءت الفعل هنا بالمعلوم فيكون الضمير فيه راجعا الى الرجل فلا يكون مستقلا. اگر جواب که امام فرمود يرد النكاح، اگر این يرد مجهول بخوانیم که يرد باشد، این حرف درسته، مورد مخصص وارد نیست. ولی احتمال مرا که اینجا این یرد معلوم باشد، بگیم یرد نکاح، و اگر یرد باشد جواب مستقل نیست، چون فاعل یرد بر میگردد به همون رجل، یرد اون رجل نکاح را، پس جواب کلی و مستقل نخواهد بود. خلاصه حرف این شد که اگر این یرد مجهول باشد یرد نکاح بخوانیم، جواب یک امر کلیه، مستقل هم است. حالا مثلا عیب در هر که باشه، نکاح با این مرض ها فحص میشه، چه در زن باشه و چه در مرد باشه. مثلا یورد دو مستقل، ربطی نه به مرد دارد و نه به زن و نه به سؤال، یک امر کلیه هم است. اما اگه یورد دو بخوانیم که معلوم بخوانیم، دیگه این یرد دو فعالش بر میگردد به همون رجل که مورد سوال بود، دیگه کلی نخواهد بود. کلی که نبود، دیگه این حرف که مخصص وارد، مورد مخصص وارد نخواهد شد، درست نیست. این خلاصه بیانشون که حاصل مطلب اینه که این که میگن مورد مخصص وارد نیست، در وقتی است که اون وارد یک امر کلی باشد، عام می باشد، تا این مورد بشه مخصص اون. و وقتی وارد عامه که مجهول باشد، اگر فعل فعل مجهول باشد یک امر کلی بیان بشه. اما اگر فعل معلوم باشد، اون فعالش به یک شخص معین برمی گردد، پس قرن جواب دیگه عام نیست. جواب که عام نبود که جای تخصیص نیست، که بگیم مورد مخصص این جواب هم. جواب اصلا عام نیست، مخصوص یک فرد شخص معینی است که فاعل به او برمیگردد. خب در اینجا هم اگر یردو بخوانیم یک امر کلی نیست، برمیگرد از این به همون رجل. اگر یردو بخوانیم یک امر کلی میشه. وقت امر کلی شد، میشود گفت که مورد مخصص این عام واقع نمی شود. یه قانون کلی. یا در بحث مثلا فرض کن استصحاب، اونا که در اصول هم زیاد هست، میگن لا تنقض الیقین بشک. اگر لا تنقض بخوانیم شه یک امر کلی، لا تنقض الیقین بشک. حالا کسی که شک کرده، هر که باشه، زن باشه، مرد باشه، کوی، هر چه باشه، لا تنقض الیقین بشک، یقین با شک نقض نمیشه. اما اگر لا تنقض معلوم بخوانیم، برمیگرده به همون مورد سوال. لا محال دیگه کلی نخواهد، میگیم این کسی که سوال کرده او نقض یقین به شک نکنه. پس علایه حال این، اگر وارد که جواب امام هست کلی بود و مستقل، جای این هست که بگیم مورد مخصص او واقع نمیشود. اما اگر کلی نبود، جای این حرف نیست. اون وقت در بحث اصول ما در اون مرفوعه زراره، خود به مشته را بین اصحابه، این ما مای موصوله بود، گفتیم نیاز به معین در کمالش تعیین بکنه. و خود سؤال سائل به اصطلاح که از خبر متعارض بود، او در واقع میشه معین معنای این ما، چون او معین معنای ما هست، پس این دیگه به اصطلاح مشتر کلی نخواهد بود، برمیگرده به همونی که مورد سؤال بود، یعنی همون فردی که سوال کرده دو خبر، اون است که تا به آخر. پس بنابراین چون ما مشه یک امر مبهم نیاز به معین داره، معینش همون سؤال ساعده، پس مشتر دیگه امر کلی نیست، رابطه پیدا مونه به همون سؤال سائل و دیگه عام نیست. عام که نبود، جای این نیست که بگیم که مورد مخصص وارد نخواهد بود. و به طور کلی در همه جا، هر جا جواب امام کلی بود، جای این هست که بگیم مورد مخصص واقع نمیشه. اما اگر جواب کلی نبود، رفتی به همون سؤال داشت، دیگه جواب کلی نیست تا بگیم مورد مخصص وارد نخواهد شد. این قانون کلی به در همه جا هم خواهد بود. خیلی سلوات بفرستید. عرض کنم که امروز سالگرد در گذشته بله سلوات بسیار خوب، سلوات بفرستید آقای صادقی دوست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یعنی یک صلوات دیگه بفرستیم الله تا وقت پیشون درست نکنه و صلوات بفرستیم. عرض کنم که امروز سالگرد در گذشت مرحوم هاشمی قزوینی است، اون بزرگواری که 40 سال در مشهد تدریس کرد و چه درسی میگفت ایشون. و شاید بشه گفت که هزارها شاگردشون تربیت کرد و ده ها مجتهد شاگردشون بودن. همین آیت الله سیستانی که در نجف هستن شاگردشون بودن، آیت الله وحید شاگردشون بودن، علی حال خیلی از این آقایون، خود رهبر معظم انقلاب شاگردشون بودن. خیلی شاگرد تربیت کرد من هاشم قزوینی رحمت الله علیه. و دوره آخر هم که شون تدریس میکرد، او شاگردهایی که شون یک دور درسشون بودن و دیگه بعدشون فوت کرد، همون هم دوره های ما بودن. وقت کفایهشون تمام شد، ایشون مریض شد، یک کفایه شروع کرد، شد 2-3 ماه بیشتر طول نکشید که فوت کرد. یعنی آخرین شاگردی که ایشون یک دوره کفایه پیش ایشون خوندن و ایشون دیگه بعد از دنیا رفت، بنده بودم و با رفقایی که داشتیم که از جمله مرحوم آقای سبزواری بود که تو حرم نماز میخونه، استاد جواد سبزواری، آدم با کمالی هم بود. ایشون هم دوره ما بود و 2-4 دوره میشون درس مرحوم هاشمی ما آماده بود. خیلی هم خوشبخت بود و همه را می نمیشت. در هر صورت مرحوم هاشمی قزوینی خیلی خدمت کرد انصافا به حوزه مشهد. و عرض کنم که گرچه اخیرا ناستان قوز یک سالگرد بهشون درست کرد، ولی در حدود سال 71 قریب مثلا 20 سال یا 21 سال قبل بنا دانشگاه رضوی بودم و گفتم آشخاشه مرد و این همه زحمت کشید و این همه شاگرد، چون یک دختر بیشتر پسر نداشتن اسمش گم شده. اونجا ما یک سالگرد در دانشگاه رضوی بهشون تشکیل دادیم و خیلی هم شرکت کردن و همون هم باعث شد که ما با دانشگاه رضوی دیگه اصلا نرفتم و بسا استفاده دادم، گفتم به هر قیمتی که تمام بشه نمیام دیگه. الان بحث آخر نیست. در صورت ما رو آشخاشه بسیار آدم کم نظری. اولا ایشون یک کتابی نوشتن در بارشون، فقیه آزادگان، منم داشتم پیداش نکردم علی حاله، فقیه آزادگانه که در باره ایشون نوشته، آیه حکیمی نوشته، فقیه آزادگان اسم مالیشونه. اولا خیلی ایشون آدم حر آزادی بود، من واشاشه سر درس ایشون او دوره‌ای که ما بودیم اینجوری بود، کمتر کسی میتونه اشکال بکنه. یه وقت این آیه نجف آبادی داشتیم ما در مسجد گارشاد نماز میخون، مرد با کمالی هم بود، پای صندلیشون بنده روز نبودن نشسته بوده، اشکال کرده آشخاشون، گفته که جواب دو مرتبه که اشکال کرده، گفتن آشخاشون با هم دست زد تو روی سر امامه ایشون که اماش افتاد تو گردنش که به حرف نزن دیگه. اینجا آدم آزادی بود. دوره ای که ما بودیم یک طلبی با لهجه اصفهانی دستشون آمده بود و اشکال کردیم، مسئله نواب ایشون دست میگفت، اشکال کرد، ایشون جواب دو مرتبه اشکال کرد. آشخاشون ایستاد و گفت که گوش کن، اینجا اصفهان نیست. خیلی ماشاءالله پرجبروت بود که واقعا سوال کردن ایشون مشکل بود تا به اشکال کردن. تا 3 مرتبه خواست اشکال بکنه، کتاب روی هم گذاشت، کفایه رفت بیرونش میکنه. یک شیخ میثم داشتیم از نیشابور بود، به اصطلاح این حرکت کرد و این طلبه را از مدرسه بیرون کرد، بعد ما مشکم درسش که تمام شد گو بیرنش آوردن و گوه شیخ من 10 سیر تمام ما تحتم هست ایشون زنان بواسیر داشت که بین درسم میرفت به صلاح همون مصطلح مدرسه میرفت زنان اون پنگوی پیداش عوض میکرد من 10 سیر تمام ما تحتم هست چرا وقت طلبار بی خود گرفتی و اشکالاتم وارد نبود یه آدم اینجوری بود که مسئله رودرواسی براش مطرح نبود حرفش روک و سریع میزد و عرض کنم که آقای حجتی هم بود همونجا که خدا رحمت چند سال قبل فوت کرد از شاگردای خوب آقای میرانی بود که از علمای کربلا بود به خاطر آقای میرانی ایشون آمده بود مشهد که از آقای میرانی استفاده کنه همون دوره که ما بودیم آقای حجت هم پای صندلیشون می نشست آقای آشخاشون فرمودن این آقای حجت مجتهد است حالا میاد ولی ازشون استفاده کنید یعنی مجتهد بود و خودشون فرمودنشون مجتهد است از بس به آشخاشون علاقه داشتن طلبا و درسشون درس خوبی بود و بهش معتقد بودن مجتهد بودن و میان درسیشون و همین دو دور از سه دور درسشون می آمدن و خیلی هم شاگرد داشت در هر صورت یه وقتی ما اشکالی کردم ایشون یک هفته در بحث جبر و تفریح صحبت کرد یعنی دو هفته از اول تا آخر کسی که میخواد بیاد باز اول یه روز هم اگر نیاد که راضی نیستن این بحث کلن باید تا آخر باشه دو هفته با اونو درس خارج بحث کرد و بعدم مطلب رو گفت و رد شد و وقتی تمام شد به خیال این که مطلب تمام شده ما یک اشکالی کردم گفتم آقا این که حرف تمام نشد ایشون گفتن نه گفتم آقا این فرمایش من یه ربطی به این انقلاب نداره وقتی گفتم ربطی به این قول نداره ایشون یک فرمایش کرد که دیگه من نمیخوام فرمایش بیان کنم یه سال دیگه اینجا گفتم یک از آقایون گفت که من همینجور در یک عالمی بودم همینجور که شما صحبت میکردی هاشم احساس کردن خیلی لذت میبره این کلمه رو که شما گفتین یک کمی رنجیده شد جوابی که ایشون به شما داد در هر صورت گفتم نمیخوام نیست قرار اینه که بسیار آدم آزادی بود در این حد که شاگرد از مدرسه بیرون میکرد میگفت چرا وقت طلبه رو گرفتی از نظر عرض کنم که موقعیت هم اول این چیزی بخونیم بعد سواد فرستیم این همین مشاهیر حوزه علمی خراسان ما رو نگاه کنیم دو سه مفتر اینجایشون دارن که بد نیست که گفته بشه عرض کنم که مرو آشخاشم قزوینی در سال 1270 شمسی در یک روستایی در قزوین به نام قلعه هاشم خان در یک خانواده کشاورز به دنیا میاد عرض کنم که سرباد افرسی تو مازیم آخرش بگیریم عرض کنم که شخصی نقل کرد که شبی با شیخ بعد از اداء فریضه مغرب و عشا از مسجد خارج شدیم مسجد ورشا در ادامه نقل می کند که دیدم آقا با کسی صحبت می کند یعنی من رو ماشخاشه ولی من شخص طرف صحبت کنند را نمی دیدم آخر بار از شیخ پرسیدم که شما با چه کسی صحبت می کردید ایشون فرمود شنیدی عرض کردم بله شنیدم فرمود خوشا به سعادتت ولی تا زنده هستم به کسی نگویی از آیت الله وحید نقل می کنند که ایشون فرمود که مرواش هاشم معجونی بود از علم و عمل و اخلاص علم و عمل و اخلاص یه ترکیب و یک معجونی بود به تعبیرشان مرواش هاشم از مقام معظم رهبری که شنم شاگردشون نقل میکنند به اینجا برسد که ایشون میفرمایند که ایشون وقت طلبه ها نصیحت میکرد طلبه های های گریه میکردن و درست هم است ایشون گاهی که وارد موعظه می شد معمولا چهارشنبه ها واقعا طلبا گریه می کردن و اشک می ریختن بر اثر تأثیری که در نفس ایشون بود عرض کنم که آخرین مطلب ایشون یک دختر داشت و دامادش هم اسمش شیخ موسی بود و فوت کرد و وقتی ما سالگرد بهشون گرفتم دامادش فوت کرده بود و پسرم نداشت و دخترشون آمد منزل ما و تمام مدارکشون من داد گفت پدرم که پسر شما پسر پدرم هستید و عکسیشون و وصیت نامهشون هر چه داشت داد به ما ایشون دخترشون عرض کنم که از قول این داماد نقل می کنند که این آقای شیخ موسی گفت که ها شیخ حمام رفت، حمام طول کشید. خدمتگارشون سوال میکند آقا چرا حمام شما این همه طولانی شد؟ ایشون پاسخ میدن بله طول کشید. بعد از حمام برای ایشون یک استکان چای میبرن و کسی دیگری را کنار ایشون مشاهده میکنن. چای برای مهمان میبرن، بعد از مدتی مهمان ناشناخته ناپدید میشود و شیخ جان به جان آفرین تسلیم میکند. چای برای عاشق بودن، بعد حمام طولانی بود، بعد دین کسی اونجا نشسته، چای برای او بردن، بعد دین قیب شد و عاشق هم از دنیا رفت. و به نقل دیگری مرواش هاشم روز وفات به حمام می رود و بعد از حمام تمام گلهای باغچه منزل را می چید. یک منزل کوچکیشون داشت، همین کوچه آبمیزا به اصطلاح، و دو تا اتاق هم بیشتر نبود. تمام گلهای باغچه را می چیند. در همین وقت کسی در منزل را می زند و مهمانی وارد می شود. برای مهمان چایی می برند، ولی بعد از چند لحظه مهمان غایب می شود و مردم بدون اطلاع اهل منزل جهت تشییع جنازه هجوم می آورند به منزلشون برای تشییع جنازه. که آخر کاری هم معلوم میشه که به خاطر همون معنویتی که شون داشته علایه حالین یک همچه شرایطی داشته. عرض کنم که یکی از بیجبیهای ایشون این بود که بسیار آدم بلند همت و دقت بفرمید که واقعا حوزه های علمیه چه افرادی تربیت میکردن و بی خود نیست که با این همه دشمنی که با اهل البیت و با مذهب داشتن، این مذهب باقی مونده اصلا، با این جور افراد سرکار داشتن. خب مرواش هاشم خیلی مادم پرجبروتی بود و طبق رسم اون زمان اماما به روی به اصطلاح کمرشون میبستن و خیلی پرجبروت بیشون میاد و درس میاد مینا که بره فرداش که بره همین یک دختر یک زن داره دیگر نهار نداره که نون نداره پول نداره که نون بگیره. شب تصمیم میگیره که حالا که بره فردا ما چیزی نیست، روز یک ساعت من کنار خودم عریضه‌نویسی میکنم و از این راه مقدار پول میگیرم و نون میخرم برای زن و بچه هم درس میگم. اون زمان رسم بود همین دور حرم حضرت فلکی کوچکی بود، به اندازه بزرگی ها نبود. چند نفر بودن بودن عریضه نویس، یک کاغذهایی داشتن که آر مخصوص داشت. اگر زوارا نوعاً بی‌سواد بودن می آمدن، اگر حاجتی داشتن پیش عریضه نویس می گفتن، اونم می نوشت، این کاغذ لا می کرد تو ذهن می انداخت. بی عریضه نویس یک پولی می داد که این آمار می نوشت. هاش هاشم تصمیم می گیره که از فردا می یه پهلوی همینا بنشینه، یه چند تا عریضه بنویسه، پولی از این راه به دستش بیاد و نون بخره و بعد مشغول درسش بشه. شب این تصمیم روشون میگیره، به احدی هم نمیگه. صبح زود در خانه در میزنن، اول اذان صبح در باز میکنن، اینا اسد علی سیستانی جدی آیت‌الله سیستانی شون مشهد بوده. آقا بفرمین در این ساعت چرا اینجا؟ ایشون دستمالی میدن ماشقایش، میفرمین که عریضه نویسی برای شما حرام است، این پول بگیر، در میبنده. ایشون بر میگرده باز میکنم اینا که به تعبیر آی مروارید که من برایشون یک نوار چیز به صلاح ضبطی فرستادم با نوار که شما شاگردشون بودید، اگر خاطری دارین بیان کنین که شاید برایشون ما شرحالی بنویسم، چون تو نوارشون بیان کرده. که بعد دستمال باز میکنم اینا که 20 قران پول، 2 تومن پول اسد علی سیستانی میره به آقای هاشم مده میگه عریضه نویسی برای شما حرام است، این پول برو خرج کن. بعد ایشون متوجه میشه که اسد علی رابطه با بالاخره مقامای دیگه داره، چون به کسی نگفته بود چیزی، فقط تو دلش نیت کرده. از فردا 2 هفته درس ایشون تو خانهش بوده، میرفتم اونجا 5-6 شاگرد داشته اسد علی سیستانی تو منزلش درس میگفتن. هاش خاشم وقت ما بودیم قریب 300-400 تا شاگرد داشت، مدرسه بزرگ پول میشد. 2 هفته که من اونجا، بعد آقای سیستانی میگه که دیگه بعد از این آمدن تو حرام اینجا، همین 2 هفته بسه، تو از من استفاده علمی که نمی کنی، 2 هفته بسه دیگه دمت رو منم بخوریه. در هر صورت بعد میبینه که خب این 2 تومن پول بهش دادن و بالاخره. حالا اینجا دقت بفرمین، یه آدمی که مشتد مسلم هست، خیلی هم آدم پرجبروتی هست، آدم معمولی هم نیست، حاضر میشه که کنار خیابون بنویسه، بنشینه عریضه نویسی بکنه یک پولی به دست بیاره برای خرج زن بچهش و بعد درس بگه مفت مجانی، چون درس هم که برای مدرسین حقوق وقتا نبود. حالا این مقداری به طلب و به اساتید حقوق اومدن مجرد که اصلا خیلی حقوق کم بود و پولی نبود اصلا. خب این حوزه چه تربیت می کند که اینجور آزادمنش و اینجور احساس مسئولیت؟ این دیگه با خودش نمیگم من خب یک دختر یک بچه یک زن دارم، حالا که پول نیست که ما به همین اقل خرج اینا رو بدم برم دوبال کارم، چی مفت مجانی به طلب درس میگم؟ مفت مجانی درس میگم و حاضره برای هزینه نویسی بکنم، زن بچهش اداره بکنم و درس بگم به طلبه و به کسی هم منتی ندارد برای این کاری که دارم میکنم. عرض کنید داستانی از بچهشون یک روزی رو گفتن که ایشون میفرمود ما در اصفهان که بودیم یه شازده خانمی به تعبیر خودشون، خودش پیشنهاد کرد که من صیغه شما میشم. این ما عقدش کردیم و منظری داشت و سر منظرش باقی بود و رفتم برای نهار و یک بچه داشتیم 16 ماه بود و منتظر بودم نهارم آماده بشه، نهار بخورم برم سر درسم. این بچه بغلم بود تو هنگ با قدم میزدم تا نهار آماده بشه. یه مرد های این بچه خیره خیره من نگاه کرد و دیدم شروع کرد به حرف زدن. گفت من کی خلق کرده؟ گفت رو من خلق کردم. گفت تو رو کی خلق کرده؟ گفتم پدرم. گفت پدر ده؟ گفتم پدرش. همینجور گفتم زد خدایی بچه یک تازه به ترکی به زحمت ننر با ما میگفت پیش نمیهارمون این چی بود و همینجور متحیر قدم میزدن. باز دیدم دو مرتبه من خیلی خیره نگاه کرد. بعد از نگاه کردن گفت این درخت هایی که خلق کرده؟ گفتم باغبون. باغبون رو که خلق کرده؟ پدرش. پدرش که خلق کرده؟ پدر. همینجور باز ساکت شد. خدایا شب و روز یا دیوانه هستم، آی چی وضعی شده منه؟ دارم قدم میزنم مثل آدمای دیوانه. مرتبه سوم شروع کرد به حرف زدن، گفت دروغ گفتیم. من و تو و پدران تو و این باغ جهان را خدا آفریده، ولی فرو بست و بچه از دنیا رفت و مرد. این خودش رو نقل کرد که بچه در بغل من اینجوری بود. داستان های گاهیش رو نقل میکرد و میگفت کسی که راضی نیست اسمش رو ببرم. فقط این داستان به خودشون نسبت داد که بچه‌م تو بغلم، که بعد فهمیدم که گفتم معلومشم من در توحیدم یک ضعفی بوده، این بچه‌م مأموریت پیدا کرد که اون ضعف توحید ما رو برطرف کنه، که در جواب این بچه بگم خالق تو من هستم، که بعد با این رو که صراحت بگه دروغ گفتی و خالق ما و تو همه خداست. در هر صورت همین آیت الله وحید نقل میکنه، میفرمودن که من در مرض فوت ایشون آمدم مشهد، هاشاشه رفتم عیادت ایشون. ایشون فرمودن که من میمیرم و همینجا به من یک بار شروع کردم، یک دو ماه شروع کردم این درس به آخر برسون که طلبه به سرا بی استاد نمونن. گفتم آقا برگردم نجف. فرمودن مایل هستم بمانی شما اونجا. گفتم باید برگردم نجف، چون چیزی نگفتن. بعد به من فرمودن که تمام اون داستانهایی که من سر درس میگفتم، آرطلاب هی نقل میکنن که در همون جلسه ایشون به من فرمودن تمام داستانهایی که سر درس به طلبه میگفتم تحت عنوان کسی که راضی نیست اسمش رو ببرم همه مال خودم بوده. برای خیال نکنن که من از خودم تعریف میکنم، گفتم کسی که راضی نیست اسمش رو ببرم، ولی همه مال خودم بوده. آقا طلابید میفرمودن که بعد از این داستان که ایشون از من پیشنهاد کرد که به من نموندم، رفتم تهران. دو سه ماه معطل شدم، به هر در زدم که ویزا بگیرم برم ایران، نشد که نشد. خواستم برم قم، بازم نشد که برم قم. بالاخره برگشتم آمدم مشهد. این درسشون از همون جور که تعطیل شده بود شروع کردم به گفتن، کفایت تمام شد، بعد به راحتی ویزا گرفتم و رفتم به نجف. به تعبیرشون او سابق درویشی بودن که وقت مار میگرفتن افسون میخوندن این مار تسلیم میشد. من خودم یادم این کارو میکردن. به تعبیر آقای طلاوی میفرمود که این گفته هاشاشه مثل یک افسونی بود که این درویشا میخونن. اصلا مار که انک کلافه کرد که باید به مشهد برگردم و برگشتم اینجا. از همون جایی که شون مرده بود درس شروع کردم، به آخر رسید و رفتم نجف. این داستانی که ایشون نقل میکرد وقتی ایشون یه سال منزل ما بود آیت الله وحید، این آقای طبسی دیدن ایشون آمده بود. این داستان آیت الله وحید به آقای طبسی نقل کردن، به چه مناسبت یادم نیست. بعد آقای طبسی گفت که حالا تعبیر خواهم من پس حالا معلوم شد. من آمدم مرزه است که درس ما رو اشرم هم دوره ما بود آجای طبسی، یک کم از ما تغییر داشتیم، یک سال دیم بود درس ما رو ماشاشه می آمد و همه روزه هم تقریبا ایشون بعد از درس سآل می کنم. خیلی طبیب جدی بود آقای طبسی. در هر صورت آقای طبسی فرمودن من شب خواب دیدم، رفتم درس ما رو ماشاشه، نشستم که ایشون درس بده، ایشون رو صندلی نشسته بود. یه مرتبه ایشون از جا حرکت کرد و شما وارد شدید. شما رو صندلی نشستید و ایشون از مدرسه رفت بیرون. من همش خواب دیده بودم ولی نفهمیدم که تعبیر خوابم چیه. حالا که شما فرمودید، بعد این تعبیر خواب من همین بوده. کاش باشم به شما دستور داده که شما جای ایشون بنشید و درس به آخر برسونید و بعدم دیگه به اصطلاح بحثش بدید. حالا از اینکه مرحوم مشکم یک همچه آدم بسا اینجوری بود. اون داستان بچه‌ام که من عرض کردم، مرحوم جواد آقای تهرانی در بیمارستان سینا بود، مریض بود، برای ایشون نقل کردم، ایشون گریه کرد. فرمودن خودتون شنیدین؟ گفتم خودم از ایشون شنیدم و یادداشتم میکنم من این مطلب. حالا خیلی گریه کرد جواد آقا. جواد آقا شاگرد ایشون بوده، مرحوم آقای مربید جواد آقا هم شاگرد مرحوم هاشم بودن. در اصل ایشون بسیار آدم با واقعیتی بود و خیلی آدم واقعا کم نظیر بود. خداوند انشاءالله بر درجات ایشون بیفزاید. دو سه مطلب داشتم از نظر یادم رفت درباره ایشون می‌خواستم بگم که فراموش کردم. در اصل انسان خیلی کم نظیری بود و وقت همین که الان اینجا هم خوندیم که آخر کار ایشون این بوده، در وقت فوت ایشون همون آقای حجتی که عرض کردم که مجتهد ایشون فرمود مجتهد اینجا میشینه، ایشون شنیدم که غش کرده بود. وقتی سینک آشخاشیم فوت کرده از بس ناراحت شده بود غش کرده بود. و از عجایب دنیا اینه که اینم بشه گفت که دلیل بر عظمت این آشخاص هست، مرحوم آشخاشیم فوت کرده بود و جنازه ایشون وقت آوردن مرسی نواب بردن چون اونجا درس میگفت. ایشون یک آی سابکاری هم بود، شاعر خیلی خوبی بود و بسا تراتی هم بود. یک قصیده مفصل درباره ایشون گفته بود و این قصیده رو خوندن تو هم سینما با طلبان زار زار گریه کردن، بیجنات برداشتن و رفتن تو حرم قوم سند دفن کردن. شاید در تشییع جنازه مرحوم هاشمی شاید جدن بگم 20 نفر شخصی نبود، یعنی چون کارش درس بود با طلبا دیگه با مردم که مشهور نبود، کارش همین با طلبا بود و درس و با طلبا، شاید 20 نفر شخصی هم تو تشییع جنازه این انسان با این عظمت نبود. وقت جنازه هم قبل از انقلابشون فوت کرد، نمیدونم میخواستن بدنش کجا دفن کنن که طلبا راضی نمیشدن، گفتن نمیشه ایشون دفن میشن. بالاخره با اصرار طلبایشون تو صحن به اصطلاح آزادی فعلی اونجا یک کفشتوری زنها هست اونجا دفن شد. وارد صحن که شما میریم طرف حرم صحن آزادی، اون وقت اون گوشه سمت راست اون یه غرفه‌ای هست که قبر آخوند ملواس تربتی است، تو جلو غرفه است. اون وقت طرف حرم که میخواییم وارد بشیم کفتاری زن هاست طرف راست، همون داخل کفتاری زن ها اگر آدم وارد بشه پشت همون ستون قبر مرحوم هاشم قزوینی است که گاهی بنده اونم سر میخوانم نمیرم همونجا فاتحه میخوانم. قبر ایشون به اصرار اونجاست. با اصرار طلبات راضی نمیشیم جو دیگه ایشون دفن بکنن، دیگه تولیت مجبور شد که ایشون همونجا دفن کردن تو همون به اصرار پایین پای حضرت. عرض کنم که یه داستانیم که یادم آمد برای اون داستان این بود. همون آی حجت که عرض کردم، آی حجت میگفت که مرحوم هاشم پایین پای حضرت نماز جماعت میخوان، همون جایی که الان زنا هستن پایین پای زری حضرت، همون گوشه ایشون نماز میخوان، 7-10 نفر هم بیشتر جان بود نماز میخوندن. و یه وقتی نمیدونم حالا اون سجاده ایشون در اون به اصطلاح جلوتر بوده عقبتر بوده، یک از خدام حضرت چیکار میکنه، ایشون ناراحت میشه و یک کشته محکم به این خادم بزنه ایشون، سجادش رو بذاره سلام میاد بیرون. حالا ببینید که وقت آدم خالصه، یعنی آدم اینجوری که این پایان کارش اینجوری هست، باز اینجور آدم آزاد روح و سریع هست، یک کشته محکم به این خادم بذاره که مشهور شد که دیگه آی آشنا نمیه به نماز که برش نماز میونشون. گفتن خلاصا قهر کرده و بالاخره به نماز میونشون. ما میرفتیم با پایین پایین شد خدمتشون شبا نماز میخوندیم، دیم چند روزه نمیانه شد. گفتن یک داستان بوده بهشون قهر کرده. این آقای حجت برام تعریف کرد، خدا رحمتش کنه، گفت که نایب تولیه با پدر من خیلی رفیق بود، زارن دکتر شادمان بهش میگفتن. رفتم بهش گفتم آقای شادمان بیا برو منزل آشقاشم و ایشون رو بردار بیار نماز بخونن. این شادمان مادر خیلی متکبری بود، گفت که هاشم به خادم که سیلی به من سینه زده برم منزلشون گن دست درد نکنه این چی حرفه. گفتم به خاطر اینکه دوست پدرم بودی و نمک خوردی با پدرم داشتی من ازت میخوام برای بر هاشم رو میدونم. ایشون کمی فکری کرد و چون دوست پدرم بود آقای حجم میگفت این شادمان، او خیلی پس با هم بریم 10 دقیقه بیشتر نیان. خیلی خوب، ما با آقای شخشم عرض کردیم آقا فردا شادمان میاد 10 دقیقه وقت گرفته. خیلی خوب، فردا با شادمان رفتیم، 10 دقیقهش 2 ساعت شد. شادمان خدمت شادمان، بعد که در آمدیم گفت هیچ فکر نمی کردن که در روحانیت اینجور اشخاص خوشفکری هم باشن. اینقدر خوشفکر بود مرمه آشخاشم که همین شادمانه با کذائیره جذبش کرده بود که 2 ساعت طول کشید میگه جلسهشون. و بعد از فوت مرمه آشخاشم شادمان در امریکا بود، ولی من نامه نوشت و چقدر اظهار تأسف که افسوس که آشخاشم از دنیا رفت. اینجور انسانی متأسف شدم که شنیدم از دنیا رفته. در هر صورت مرمه آشخاشم بسیار انسان کم نظیری بود و اگر فرصتی گردید گاهیم سر قبرشون فاتحه بخونید، چون حق به گردن همه ما داره، کار بسیار بسیار خوبی خواهد بود. صحنه آزادی وارد همون گوشه جایی که کفشوری زنها هست، وارد همون کفشوری که بشین دست چپتون یک ستون هست، همون بغل ستون نوشته که قبر مرحوم هاشم قزوینی سنگش همونجا هست و اگر توفیق پیدا بکنید اونجا فاتحه بخونید کار بسیار بسیار انشالله خوبی خواهد. امیدوارم خداوند عالم ارواح متحر این آقایون آریس متعالی بگردوند، به ما هم توفیق حرکت در مسیر این آقایون عنایت بفرمایید. یکی از شاگردای خوبیشون نقل کرد برام و یقین دارم دروغم نمیگه، گویا یک گرفتاری مخصوص من داشتم که تقریبا ناامید از درس خوندن بودم، شب هاشم به خوابم آمد، خیلی با محکم به من توبید، گفت درس نمیخونی؟ برو درست بخون. شیخ انصاری با مال پدرش درس نخوند، برو مشغول کارت باش. میگفت این بیان آشخاشم چنون در من تغییر ایجاد کرد که تمام گرفتاری ها دیگه با کلی برطرف شد و با جدیت باید مشغول تحصیلم شدم تا وقتی که بودم. اللهم صل علی محمد.